ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. با تبریک میلاد با سعادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در خدمت شما هستم با مجموعه خبری جهان اسلام. دعوت می‌کنم شنوندگی این بخش باشید. منابع خبری رژیم صهیونیستی صبح امروز از دیدار نتانیاهو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی خبر دادند. دیدار نتانیاهو و بن سلمان در شهر تازه تأسیس نئوم و در حاشیه حضور ویدیو کنفرانسی عربستان سعودی در نشست گروه 20 انجام شده است. این دیدار حجم بسیار بالایی از محکومیت‌ها و واکنش‌های منفی را در میان مسئولان جهان اسلام و کشورهای عربی به همراه داشت. یکی از رهبران حماس در غزه گفت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان سعودی خنجری بر قلب مردم فلسطین است. عیسی النشار افزود این سفر ننگین در چارچوب هروله عربی به طرف عادی سازی است. علی الاسدی رئیس دفتر سیاسی جنبش نوجبا عراق هم در این باره تاکید کرد سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سرزمین حرمین شریفین بیانگر انحطاط اخلاقی است که حکام عرب به آن رسیدند. در همین حال خبرگزاری رویترز از ریاض گزارش داد وزیر امور خارجه عربستان امروز در صفحه توییتر خود دیدار ولیعهد این کشور با مقامات اسرائیل را رد کرد، اما اطلاعات منتشر شده در وبسایت‌های مربوط به ردیابی پروازها نیز پرواز یک هواپیما از فلسطین اشغالی به عربستان سعودی را تایید می‌کند. سکوت عربستان مقابل توانمندی و قدرت موشکی انصارالله. مقامات عربستان در مقابل توانمندی جنبش انصارالله در هدف قرار دادن موشکی مراکز مهم حیاتی در عمق خاک سعودی سکوت کردند. نیروهای یمنی در یک عملیات موشکی برخی از تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان را هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش و نیروهای مردمی یمن موفق شدند در یک عملیات موفقیت‌آمیز تأسیسات نفتی آرامکو شامل ایستگاه توزیع را با موشک قدس 2 هدف قرار داده و منهدم کنند.
یگان موشکی ارتش یمن با استفاده از موشک بالدار قدس 2 ایستگاه توزیع شرکت نفت آرامکو در جده در عمق خاک سعودی را هدف قرار داد. گفته سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن این موشک پس از آزمایش‌های موفقیت آمیز در عمق خاک سعودی به دقت به هدف اصابت کرد. بلافاصله کاربران در فضای مجازی نیز تصاویری از آتش سوزی ایستگاه توزیع شرکت نفت آرامکو در جده را منتشر کردن.
این موشک ها تا 1600 کیلومتر برد دارند که پیشرفت بزرگی محسوب می شود. با این موشک ها می توانیم هر نقطه ای از دمام، کرانه باختری، دریای سرخ و یا دریای عرب را هدف قرار دهیم. بنابراین از همه طرف راه ها را به روی آنها بسته ایم. و به حسب المتحدث
العسکری ایضا به گفته یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن این عملیات بی سابقه در پاسخ به ادامه محاصره و تجاوز گری علیه یمن صورت گرفت و همچنان ادامه خواهد داشت. وی به شهروندان و شرکت‌های خارجی فعال در عربستان هشدار داد از تأسیسات حیاتی دور شوند. عبدالله یوسفی خبرگزاری سی دواسی ما
صنعا. ائتلاف فتح هدف حملات تروریستی ماندن نیروهای بیگانه در عراق است. به گزارش پایگاه خبری المعلومه محمد کریم نماینده ائتلاف فتح مجلس عراق هدف از حملات تروریستی اخیر در برخی استانهای غرب کشور را ماندن نیروهای بیگانه عنوان کرد. علی الوائلی کارشناس مسائل امنیتی عراق نیز پیشتر هشدار داده بود آمریکا سعی می‌کند تروریسم را به مناطق مختلف بازگرداند تا دولت عراق را به ماندن نیروهایش در کشور ترغیب کند. مجلس عراق در پی جنایت ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس با صدور مصوبه‌ای بر لزوم خروج نیروهای بیگانه از خاک این کشور تاکید کرد. وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی وخیم است. فعالان فضای مجازی تصاویری را از رئیس جنبش اسلامی نیجریه و همسرش در بیمارستان همرسانی کردند. این تصاویر وخامت حال شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش را در بیمارستان نشان می‌دهد. حال شیخ زکزاکی و همسرش به سبب ممانعت از ارائه خدمات درمانی به آنها و حتی ممانعت از معاینه پزشکی آنها پیوسته بدتر می‌شود. دادستان کل نیجریه دو روز پیش جلسه محاکمه وی را به اواخر ماه آینده موکول کرد. این در حالی است که محاکمه ها کاملا سوری و اتهامات وارده به وی بی اساس و جعلی است. شبکه بهداشتی باریکه غزه بر اثر محاصره ظالمانه صهیونیست‌ها در آستانه فروپاشی است. اداره بهداشت کل غزه نسبت به افزایش شدید موارد ابتلا به کرونا و ناتوانی نظام درمانی از پذیرش بیماران در نوار غزه هشدار داد و اعلام کرد سیستم بهداشتی غزه در آستانه فروپاشی است. سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطینی تاکید کرد رژیم صهیونیستی اگر بخواهد به تجاوز و محاصره غزه ادامه دهد بهای آن را خواهد داد. ابو مجاهد افزود مقاومت می‌داند رژیم اشغالگر اسرائیل در بحران داخلی به سر می‌برد و در صدد صدور آن به غزه است. رژیم صهیونیستی در ادامه تنش‌آفرینی در مناطق اشغالی بامداد روز یکشنبه بار دیگر در چند نوبت مناطقی از نوار غزه را بمباران کرد. فیصل مقداد با حکم بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وزیر امور خارجه این کشور شد. مقداد سالها معاون ولید المعلم وزیر خارجه پیشین سوریه بود که هفته پیش بر اثر بیماری قلبی درگذشت. در پی درگذشت ولید المعلم از مقداد به عنوان مهمترین گزینه برای تصدی وزارت امور خارجه سوریه یاد می شد. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشور ما نیز در گفتگوی تلفنی با فیصل مقداد با تبریک انتخاب وی به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری عربی سوریه استمرار همکاری های راهبردی دو کشور را مورد تاکید قرار داد. استفاده طالبان از پهپادهای آماتور برای حملات تروریستی. رئیس دستگاه اطلاعاتی افغانستان در مجلس این کشور اعلام کرد طالبان به تازگی استفاده از پهپادهای آماتور را برای بمباران نیروهای دولتی آغاز کرده است. نتایج تحقیق اخیر مجتمع جامعه مدنی در افغانستان نشان می‌دهد که 93% مردم این کشور مخالف طالبان هستند. با وجود مذاکرات صلح میان کابل و طالبان، خشونت در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته است. آمریکا هم هفته گذشته از خروج حدود 2000 سرباز آمریکایی از افغانستان تا اواسط دیماه خبر داد. از سال 2001 تا کنون 2400 سرباز آمریکایی در درگیری‌های افغانستان به هلاکت رسیدند. در حالی که استرالیا به واسطه افشای جنایات نظامیان این کشور در افغانستان گرفتار بحران شده، 9 نفر از نیروهای ارتش خودکشی کردند. چند هفته قبل گزارش منتشر شد مبنی بر اینکه نظامیان استرالیایی در قتل غیرقانونی 39 غیر نظامی یا زندانیان افغانستان نقش داشتند. این گزارش که نتیجه تحقیقاتی 4 ساله بود، سابقه شرم‌آور را از قتل‌های غیرقانونی انجام شده از سوی نظامیان استرالیایی برملا کرد که خارج از فضای جنگ رخ دادند. شخصیت‌های مختلف از ادیان مختلف آسمانی برای تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز و ایستادگی در برابر تقسیم عراق در حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام گرد هم جمع شدند. دبیرخانه آستان مقدس امام حسین علیه السلام همایش مشورتی یک پارچه‌ای را با حضور شخصیت‌های دینی و عشیره‌ای به منظور حمایت از همزیستی مسالمت‌آمیز که مرجعیت دینی بر آن تاکید دارد برگزار کرد. این همایش که در صحن حسینی برگزار شد شامل کارگاه و نشست با پیروان همه ادیان برای حل برخی از مشکلات به ویژه مسئله اقلیت هاست. پنهانسازی میراث اسلامی در جزیره اروپایی مالت. به گزارش شبکه الجزیره، مارک کامیلری، مورخ معروف ساکن مالت، سازمان میراث فرهنگی این کشور را متهم کرد که به طور عمدی به پنهانسازی میراث اسلامی غنی این کشور می‌پردازد. به گفته این مورخ، هدف سازمان میراث فرهنگی جزیره اروپای مالت از این اقدام اثبات این افسانه است که مسلمانان هیچگاه در این جزیره حضور نداشتند. جمهوری مالت کشوری جزیره‌ای در جنوب اروپا در مرکز دریای مدیترانه است و تنها مسجد این جزیره در سال 1978 میلادی ساخته شد.
جزيرة مالطا هي أكبر الجزر الثلاث التي تتألف منها جمهورية مالطا.
جزيرة مالت از بزرگترین جزایر دریای مدیترانه است. سرزمینی کوچک که به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا شناخته می شود. مالت کشوری کوچک است که فقط 450 هزار نفر جمعیت دارد و پایتخت آن شهر مالتا است. دکتر ابراهیم مدیر مرکز اسلامی در مالت.
اینجا تنها مرکز اسلامی کشور مالت است که اواخر قرن 20 میلادی تأسیس شد. در این مرکز قرآن کریم و مباحث دینی به مسلمانان و غیر مسلمانانی که علاقه‌مند هستند آموزش می‌دهیم.
پس از فتح اندلس توسط مسلمانان، جزیره مالت هم تحت تأثیر اسلام قرار گرفت و مسلمانان زیادی در آنجا ساکن شدند. زبان رسمی آنها تا سالها زبان عربی بود و آثار و ابنیه اسلامی متعددی در آنجا ساخته شد. پس از تصرف جزیره مالت توسط انگلیسی ها، پروژه اسلام زدایی نیز در آنجا کلید خورد. یک شهروند مالتی به شبکه الجزیره میگوید:
فإن الشوارع اصلا هي من الفترة العربية.
خیابون‌ها و ترشکل آنها از زمان حضور اعراب و مسلمان‌ها در مالت شکل گرفت. حتی زبان مالتی بسیار به زبان عربی نزدیکه و کلمات مشترک زیادی با مسلمانان داریم.
كما ان اللغه العربيه لا تزال جزءا من اللغه المالطيه.
زبان عربی همچنان جزئی از زبان مردم مالت را در بر می‌گیرد. در این کشور کوچک آمار دقیقی از مسلمانان در دست نیست، اما پیش بینی می‌شود بین 6 تا 7 هزار مسلمان در مالت وجود دارد. آنها تنها یک مسجد دارند که در مرکز اسلامی و در پایتخت واقع شده است. به نظر می‌رسد دولت جمهوری مالت تحت تأثیر مبلغان مسیحی و سیاست‌های اسلام ستیزانه اجازه ساخت مسجد در شهرهای مختلف را مسلمانان نمی‌دهد.
من مالطا، شیرین یونس.
تشکیل کمیته عالی فتوا در دستور کار الازهر. شیخ الازهر مصر به دلیل صدور فتواهای جنجال برانگیز در این کشور تصمیم به تشکیل کمیته عالی فتوا در این نهاد مذهبی گرفته است. تشکیل این کمیته با هدف نظارت بر همه نهادهای فتوا و وابسته به الازهر، از جمله کمیته یزدی فتوا در مسجد جامع الازهر و کمیته فرعی فتوا در استانهای مصر انجام می شود. الازهر همچنین تصمیم گرفته است تا یک نهاد مشورتی را برای تدوین سیاستهای کلی برای فتوا و قوانین نظارت بر آن تشکیل دهد. و احیای مسجد جامع آقدام در قره‌باغ پس از 27 سال. مسجد جامع آقدام واقع در شهر آقدام که به تازگی پس از 27 سال از اشغال ارمنستان خارج شده، بازسازی و پذیرای نمازگزاران شده است. منطقه قره‌باغ در دهه 1990 میلادی از سوی ارمنستان اشغال شد. اکنون بعد از بازپسگیری این منطقه از سوی نیروهای آذربایجان، مسجد جامع آقدام که طی دوره اشغال از سوی ارمنستان تا حدودی تخریب شده بود، پس از 27 سال روشنایی و درخششی دوباره گرفته است. رسانه‌های آذربایجان از پخش صدای اذان از بام مسجد و اقامه نخستین نماز جمعه در آن خبر دادند. به آگاهیتان می‌رسانم امروز دوشنبه 3 آذر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 7 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما.
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. ممنونم از دوستانم در گروه خبر، خبر جهان اسلام رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردند. ساعت 19:15 است. علاقمندان به مسابقه کتابخانی یار مهربان رو دعوت میکنم سوالات امشب رو بشنوند.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما هموطنان عزیزم در گوشه و کنار ایران اسلامی و هر جای این کره خاکی که دارید صدای ما رو از طریق امواج فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید. امیدوارم سالم و تندرست باشید، در کنار خانواده و زیر سایه خدا نفس بکشید. من آرش دارابی هستم و امروز دوشنبه 3 آذر ماه 1399 با روز سوم کتاب یک روز بعد از حیرانی در خدمت شما هستیم. امروز میخواییم صفحات 101 تا 147 این کتاب رو با هم دیگه ورق بزنیم.
مسابقه یار مهربان.
سامانه شرکت در مسابقه یار مهربان 30552 هست که امیدوارم این سامانه رو به خاطر بسپارید و در مسابقه کتابخانی یار مهربان شرکت بکنید. انشاءالله در پایان هفته به شرط داشتن امتیازات 500 تا 600 امتیاز در قرعه کشی شرکت داده میشید و به 4 نفر از شما عزیزان هر کدام 300,000 تومان وجه نقد تعلق میگیره. بریم سراغ سوال اول امروز. شهید محمد رضا دهقان امیری آخر وصیت نامش چی نوشته بود؟ گزینه 1، هر وقت دلتون گرفت از عاشورا یاد کنید و مطمئن باشید غم شما از غم ام المصائب زینب کبرا کوچیک‌تره. گزینه 2، برای از دست دادن من بیتابی نکنید، نه من پیش خدا عزیزتر از علی اکبرم، نه شما محبوبتر از امام حسین علیه السلام. و گزینه 3، همونقدر که به اهل بیت عشق می‌ورزید به قرآن هم عشق ببرزید و توی سختی‌ها بهش پناه ببرید. سوال اول امروز رو شنیدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه، همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
خب یاران مهربان، کتابی که الان داریم ورق میزنیم کتاب یک روز بعد از حیرانی است، نوشته ی سرکار خانم فاطمه سلیمانی است. این کتاب از طریق انتشارات شهید کاظمی منتشر شده. اگر میخواید تو این دوران کرونا این کتاب رو تهیه بفرمایید، حتما از طریق فضای مجازی و سایت kitab.ir یا برنامه کاربردی تاخچه اون رو تهیه بفرمایید. انشاءالله که برنده ی مسابقه این هفته شما باشید. بریم سراغ سوال دوم امروز. نگارنده آرزوی شهادت داشتن محمد رضا رو به چه روایتی مستند میکنه؟ گزینه 1، این روایت نبوی که میفرماید خداوند مجاهد در راه خود رو 100 درجه در بهشت بالاتر از دیگران رفعت میدهد. گزینه 2، روایت علوی که میفرماید از مرگ گریزی نیست، کسی که کشته نشود خواهد مرد، بدانید که بهترین مرگ شهادت است. و گزینه 3، این روایت امام سجاد علیه السلام که میفرماید کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت ماست. سوال دوم امروز رو هم برای شما یاران مهربان خوندم. امیدوارم که به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. معطلتون نمی کنم، به بخش خانشی برنامه یار مهربان امروز رسیدیم. دعوت می کنم شنونده این بخش جذاب باشید.
آخرین حرفایت را خواندند و بعد از خواندنش مداهی کردند. همانطور که خودت خواسته بودی، هرگاه دلتان گرفت یاد عاشورا کنید، و مطمئن باشید غم شما از غم ام المصائب خانم زینب کبرا کوچکتر است. و چه لحظه‌ای سنگین‌تر از خبر شهادت تازه جوان خانواده. با نوای مداح گریه کردند و اشک ریختند و بعد هم آماده شدند تا به دیدار تو بیایند. تو در معراج شهدا منتظرشان بودی، اما غروب شده بود و مامان فاطمه باید اول نماز مغرب و عشایش را می‌خواند. نه، اجازه بدید نماز بخونیم و بعد بریم. جمعیت آنقدر زیاد بود که مهر به همه نرسید. از همسایه‌ها امانت گرفتند. قبل از رسیدن مامان و بابا و مهدیه و محسن، همه دوستان دبیرستان و دانشگاه توی معراج جمع شده بودند. 4 روز توی معراج بودی و خانواده 3 بار برای دیدنت به معراج آمدند. قصه معراج شهدای تهران سر دراز دارد. نمیدانم از کی و کجا با ایستادگی و شهادت آشنا شدی که آرزوی شهادت این چنین در جانت رسوخ کرد. تو نه انقلاب را دیده بودی و نه امام را، نه دفاع مقدس را دیده بودی و نه شهدا را. چه زمانی و چطور این همه عقیده و ایمان در وجودت شکل گرفت؟ شاید غم دل مادر در فراق برادرانش، صبوری و ایستادگیش در راه برادرانش را احساس می کردی. اولین بار همان زمان بود؟ شاید آن همه اصرار و حساسیت پدر روی پاکی روزیتان باعث شد دلت چنان بی‌آلایش و حق جو شود. شاید ایستادگی پدر بر راه رفقای شهیدش و عقایدش باعث شد مقاومت و ظلم ستیزی را یاد بگیری. کمکاری نبود این مقاومت در روزهایی که همه به خاطر رفاه بیشتر در زندگی به همه عقاید و ارزش‌هایشان پشت پا می‌زنند.
بله، تشکر می‌کنم از استاد هدایت‌فر برای خوانش شنیدنی که از کتاب یک روز بعد از حیرانی برامون داشتند. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. وقتی صادق به محمد رضا گفت چرا خواهرت تو رو از نیاوران تا یافتاباد کشوند، محمد رضا چی گفت؟ گزینه 1 گفت اگه چیزی نمیگفت و با آژانس میرفت ناراحت نمیشدم، اما وقتی میگه بیا اگه نرم خودمو نمیبخشم. گزینه 2 گفت تو خواهر نداری نمیدونی، آدم اگه خواهر یا مادرش چیزی ازش بخوان روشون رو زمین نمیزنه. و گزینه 3 گفت دستم زیر سنگشه، ازش خواستم مادرمو برای سوریه رفتنم راضی کنه، باید هواشو داشته باشم. سوال سوم امروز رو هم برای شما خوندم. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. برای شرکت کردن توی مسابقه یار مهربان ما یک سامانه اختصاصی برای شما در نظر گرفتیم. 30552. شما این سامانه رو برای خودتون یه جایی یادداشت بکنید یا به خاطر بسپارید که انشاءالله هر روز سوالات رو پاسخ بدید و جوابها رو از این تاریخ برای ما ارسال بکنید. و اما در کانال یار مهربان به آدرس @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی سروش ما رو دنبال بکنید. اگر به این آدرس نتونستید پیدا بکنید، یار مهربان رو به فارسی در پیام رسان ایرانی سروش جستجو بفرمایید تا به راحتی وارد این کانال بشید. توی این کانال هم میتونید معرفی کتاب‌های هفته آینده رو بخونید، هم کتاب‌های محوری که اون هفته‌ای که درش قرار داریم رو مطالعه بفرمایید و بیشتر با این کتاب‌ها آشنا بشید. و اما ما سوال‌های روزانه رو هم در این کانال بارگذاری می‌کنیم که شما میتونید با حوصله بیشتری بخونید و پاسخ بدید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه. همراه شما یاران مهربان هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
بله دوستان و همراهان گرامی، تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودید. سوال 4 و سوال پایانی رو برای شما میخونم. وقتی محمد رضا توی سوریه برای تهیه وسایل نظامی وارد مغازه ای شد، چرا برگشت و گفت چیز به درد بخوری نداره؟ گزینه 1 چون مغازه‌دار دختری بی‌حجاب بود و محمد رضا دوست نداشت چشماش آلوده بشه. گزینه 2 چون مغازه‌دار با یه مشتری درباره ایران حرفای بی ربطی می‌زد، دوست نداشت ازش خرید کنه. و گزینه 3 چون فهمید مغازه‌دار یهودی و مدافع اسرائیله، دوست نداشت چیزی ازش بخره. این هم سوال 4 و سوال پایانی امروز. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه مسابقه یار مهربان بودید. همه شما رو تا فردا ساعت 19:15 که باز هم با بخش بعدی سوالات کتاب یک روز بعد از حیرانی در خدمت شما باشم به خدای بزرگ میسپارمتون. سایتون مستدام و خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. علاقمندان به برنامه یار مهربان و مسابقه کتابخوانی امیدوارم که سوالات امشب رو شنیده باشن. اگر نشنیدید هنوز هم سوالات روی صفحه رادیو نمای رادیو معارف هست، میتونید سوالات رو دریافت کنید. در ادامه برنامه هم خدمتگزارتون هستیم. امشب شب میلاد با سعادت آقامون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. این عید فرخنده رو به فرزند بزرگوارشون حضرت حجت ابن الحسن ارواح فدا تبریک میگیم.
باز میگم امشب با شادی، عجب مولودی عجب میلادی، من قلبم از غم آزاده، آخه این سینه حسن آباده، با تو آروم میشه دلی که سرگردونه عاشقونه برات، با هر نفس میخونه یا حسن یا حسن ذکر گدایی مونه، مولانا حسن 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 یا مولا، مولانا حسن 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 یا مولا، مولانا حسن مولانا حسن 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 یا مولا،
بازم تبریک و تهنیت بهتون عرض میکنم. این عید فرخنده و این میلاد مبارک رو در ادامه برنامه ها ویژه برنامه شب ولادت آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو بشنویم. یک آسمان حسن.
این شرفت فوق سنا گستری، داد خدایت به جهان برتری، شمس و قمر دور رخت مشتری، کرده ز خلق دو جهان دلبری، خلق عظیم نبوی خوی تو، مهدی موعود سنا گوی تو، سیدنا سیدنا
یک آسمان حسن.
نخل وجودت ثمر فاطمه، بحر عنایت گوهر فاطمه، شمس ولایت قمر فاطمه، نور هدا ای پسر فاطمه، یازدهم آینه سرمدی، نام حسن خود بری از هر بدی، پیر خرد درس تو را مبتدی، نطق تو را موعظه احمدی، خلق عظیم نبوی خوی تو، مهدی موعود ثناگوی تو، سیدنا سیدنا یا حسن العسکری.
بسم الله الرحمن الرحیم. آسمان در طلوع یک خورشید می کند روزهای خود تمدید، این چه نوریست در افق پیدا، این چه نوریست نور عشق و امید، در سحر جلوش که می گوید نور او فاطمی است بی تردید، جبرئیل آمد و تبرک کرد، بال خود را به صورتش مالید، مثل گردونه زمین و زمان با ملائک به دور او چرخید، او که باشد امیر انس و جان، سومین نسل حضرت سلطان،
اومده آینه خدا نواده علی مرتضی، اومده
امیر زامر رسیده سفرین ابن رضا تو مدینه گل میبارن اسمشو حسن میذارن.
این روزها متعلق به امام عسکری سلام الله علیه است.